أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در إنجيل ما كلن از بهداشت بحث بکنیم و الان رسیدیم به بحث تغذیه. بحث مهمی هست، بحث تغذیه، روش تغذیه و چگونگی تغذیه. اولی چیزی که باید بگیم این است که غذا خوردن یه امر ضروری است، ناگزیر است انسان غذا بخورد و ضرورت است. این غذا خوردن یک ضرورت و یک امر ضروری است و لابد من هست، چاره‌ای نیست. انسان بایستی غذا بخورد، حد اقلش و مقدار واجبش اون غذایی است که جلو بله ضعف و بیحالی میگیره و به انسان فرصت میده تا واجباتش را انجام بده، نمازش رو بخونه، عباداتش را انجام بده، یا اون مقداری که اگر نخوره بیمار میشه پس باید بخوره تا بیمار نشود و تو رفت خواب نیفته از ضعف و بیحالی است. خیلی خوب، البته نباید سفارشی که هست این است که نباید زیاد بخوره و زیاد روی در خوردن بخوره. روایات می‌فرماید چند لقمه کافی است، حسب ابن آدم لقیمات این یقوم نصر برو، همینقدر که قضایی بخورد که کمرش راست کند، خم نکنه، از بیحالی نیفته، همین که بتونه راه برو بشینه و خمش راست کند، همین مقدار قم نصول به او. ولی در کل فرماید من قل طعمه قلت آلامه، کسی است که غذای خودش کم کند بیماری هاش هم کم می شود. کسی که غذای او کم است بیماری هاش کمتر است. پس یه مقدار واجب داریم، اون این است که و این قوت اللایبوت این مقدار واجب بتونه نمازش رو بکنه، عباداتش انجام میده. و یه مقداری هم داریم که بالاخره انسان بتونه بخوره، مرز سیری بتونه بخوره تا بیحال نشه، ضعیف نشه. ولی مهم این است که نباید زیاده روی کند، چون سبب انواع بیماری ها میشود. خوردن زیاد خوردن سبب انواع بیماری ها میشه. مرحله بعدی نوع غذا مهمه. چه غذایی انسان باید انتخاب کنه و اختیار کنه و ملاک چی باید باشه. ملاک نباید طعم باشه. غذای خوشمزه تر را انتخاب کنه، هر چی ضرر داشته باشه. غذای چرب و شیرین انتخاب کنه، هر چند ضرر داشته باشه. نباید غذایی که نفع برای بدن داره انتخاب کنه. تأکید روی این نکته مهم این است که انسان باید فواید غذا را لحاظ کند، فواید غذا را ببیند چه فوایدی داره و به خاطر فایده غذا را بخورد و انتخاب کند. یه نکته ای هم هست و این است که این خدما این که غذاهایی که اختراع کردن، این خورشتا، ما خورشتا، برنجا، آب گوشت و همسال این هاست، این های چیزهایی که قدما این ها را اختراع کردن و این ترکیبات، این فکر کنید این بیهوده است. اینا همه حساب شده است. اینا گرم و سرد، یکی مادهش گرم است، یه مادهش گرم و سرد درور رعایت شده، مرطوب و خوش درور رعایت شده، سنگین و هضم کننده درور رعایت شده. اینا بیهوده نیست، اینا حساب شده. انسان سریع میاد قضاهاش عوض بکنه، قضاهای جدید را میاره، و ابتکار میکنه بدون اینکه به فوائدش و آثارش و گرمیش و سردیش و سبکیش و سنگینیش توجه کنن. همجوری غذای جدید، این فاست فود های غذای جدید، پیزا و غذای غذای جدید، اینا درست نیست، اینا حساب نشده است. ولی غذاهایی که به میراث به دست ما رسیده از پدران و از اجداد، اینها حساب شده است. یا خود مردم روی اونها رو تجربه شد اینا را محاسبه کردند، یا اینکه این به سفارش پیامبران و ائمه بوده، این شکل باید قضا بخورد، این ترکیب، این ترکیبات. اگر ببینیم ترکیبات خاصی داریم و غذاهای خاصی داریم و خیلی تنوع زیادی نداریم، به جهتی است که این غذاهایی که خوب است و این ترکیبهایی است که برای بدن نافع است و ضرر و آسیب جدی نمی رساند. خداوند در قرآن می فرماید فلینظری الانسان و الی طعامه. این انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، باید بررسی کنه، همینجوری چشم بسته و بدون بررسی و بدون تحقیق و بدون نگاه نباید بخورد غذا را بخورد. باید غذایش را نگاه کند و ببیند مفید است، مفید نیست. یکی این نکته مهمه. نکته دیگر این است که باید ببیند که حلال است یا حرام، که اگر حرام باشد نکند، چون حلال و حرام یعنی مفید و مضر. حلال نفع دارد و حرام یعنی ضرر دارد. پس انسان باید نگاه کند. در رسول ما عرض شدیم که همینجوری غذاها را چشم بسته نخوریم، حساب شده باید بخوریم، باید موادش را بررسی کنیم، آثارش را بررسی، خواستش را بررسی کنیم. حالا یعنی دین ما دین کاملی است، دین جامع قوانین دنیا و آخرت است. بسته بعد در رابطه با روح و جسد هر دو مد نظر دارند. بعد در باره قضاها هم فهمات تغذیه روایات زیادی داریم، مطالب زیادی داریم. اهمه اینها را به ما رسوندند، برای مردم بیان کردن، بیان دار و اهمه برای مردم، برای اصحاب، برای مسلمانان، امامنان بیان کردن و دست به دست به ما رسیده است. اینها تئوری های اسلامی بلکه از تئوری هم بالاتر است، چون در نقل این احادیث دقت زیادی رعایت شده است، بیهوده و علکی به دست ما نرسیده. این تئوری اگر هم باشه تئوری های مستحکم و سفت و سخت و پایدار، درست تئوری های بله علکی و بیهوده و زود از بین برای خواهم بشه نیست. فرقش با تئوری های دیگه این تئوری اسلامی یکم استحکام داره، پایه داره، قدرت داره و توانایی داره. اینجور نیست که سوس باشه و سراب باشه مثل تئوری های بشر. خیلی خوب، یه لایه سفارش هایی داریم، رایه مقدماتی داریم راجع به اصول تغذیه آدم چکار باید بکنه. قوانین کلیه تغذیه است. به تکاری که ما خواهیم کرد اون این است که چه چیزهای مفید و چه چیزهای مضر، چه روشی در قضا خوردن مفید است، چه روشی مفید نیست، چه کدوم یکی باید رعایت بشه، کدوم یکی نباید رعایت بشه، اینها را بررسی خواهیم کرد. بالاخره یا بررسی خواهیم کرد و بله بسیار شعارهایی داریم، میخواییم شعارها را عوض کنیم. شعاراتی هست مطرح شده، مثلا شام نخورید، شام نخورید، ما شعار اسلامی میگه شام بخورید. شعارهای اینجوری ما مخالف، این شعارهای مخالف این شعارات اشتباهی. اسلام هم شعارات خاص خودش داره، راجع به کم قضا خوردن، راجع به شام خوردن، راجع به قضا خوردن طور کلی به همسانه یواش یواش نارم مطرح خواهد شد. اولین نکته ای که مورد بررسی قرار میگیرد اینه که آیا انسان باید در مورد غذاهایی که مصرف میکند باید تنوع داشته باشه غذاها، یا بهتر و سزاوارتر این است که انسان یه نوع واحد بخوره، مثلا فقط نون بخوره، یا فقط برنج بخوره، یا فقط نون بخوره، یا فقط گوشت بخوره. آیا تنوع لازم است یا نه بهتر این است که برای بدنی، برای بدن بهترین است یه نوع غذا بخوره، بدن دیگه خیلی زحمت هضم غذا ندارد. استفاده از برنج میدیم قضای واحدی است همیشه هم بدن بهش عادت کرده. علی حال این بهتر کدوم روای سلامتی؟ آیا یه نوع قضا بهتر است یا قضاهای متعددی است؟ متنوع است، کل قضاها یا بیشتر قضاها انسان باید استفاده کند. این مسئله تفصیلی دارد. تفصیلش این است که در انتخاب قضا به طور کلی باید تنوع خوبه. انسانی که وقت قضا بکند باید تنوع، مثلا این وعده این قضا بکنه، این وعده قضای دیگری بکنه، اون وعده امروز یک قضا بکنه، فردای قضا بکنه، باید قضاهای مختلف و گوناگون، زیرا اینها هر کدومش یه موادی داره، قضای دیگری مواد را نداره و بدن نیازمند انواع مواد، آهن لازم داره، پتاسیم لازم داره، منگنز لازم داره، و فسفات لازم داره و امثال اینها، کلسیم لازم داره، سودیو لازم داره، بدن نیازمند انواع عناصر است و اکتفا کردن به یک قضا کار درستی نیست و نیاز بدن را تأمین نمی کنم. یه دلیلی از شرع هم داریم، دلیل ما اینه، این است که روایات ما چقدر تشویق میکنه علیکم به زبیب رویز بخورید، علیکم به زیت روغن زیتون بخورید، کل سفرجل به بخورید، کل دبا کدو بخورید، کل کرس، کل بادنجان، اینقدر کل و اینقدر علیکم داریم در روایات ازش استفاده میشه. آدم میتونه این را به دست بیاره که قانون اسلامی تنوع در قضا خوردن مطلوب است، تنوع قضا مطلوب است. اینجور نیست که انسان یه نوع قضا بخورد و تمام بشه، قاعده نه، راهش اینه، صلاحش اینه که باید تنوع، باید همه چیز بخوره، همه انواع قضاها بخوره، زیرا هر کدومش یه موادی داره که قضای دیگر نداره، هر کدومش یه خاصیتی داره موادی دیگر و قضای دیگر این خاصیت را ندارد. پس راجع به تنوع، اصل تنوع مطلوبه، ولی راجع به هر وعده آدم خوبه صلاح مثلا در هر وعده چند نوع یکی نه، برعکس اینا بهش میگن الوان هست، خوردن چند نوع غذا، غذاهای رنگارنگ بهش میگن، غذاهای رنگارنگ معادل عربیش الوان هست. میگه این غذاهای رنگارنگ نباید بخوره انسان، بهتر این است که هر وعده نوع غذا، بالاخره این معده میخواد این غذا را حل میکنه و یه نوع واحدی است که به مشکل دچار نشه، به تخیلت و سرگردونی دچار نشه یا غذاهای متنوع، معده میمانه کدوم غذا را حل میکنه، چون هر کدوم روش خاص خودش را وزن خاص خودش را دارد. پس بهتر این است که انسان در هر وعده یک نوع غذا سفارش شده، تأکید شده. امام صادق فرماید دوست داشتم که غذای های رنگارنگ حرام میشد. باید یه وعده یه نوع غذا انسان در هر وعده بخورد، ولی به طور کل تنوع مطلوب است، هر وعده یه نوع غذا. اینجور نیست که همه وعده ها غذای قناع واحدی باشد، تنوع مطلوب است. بعضی غذا ها مطرح شده به عنوانی که اینا کافیست و ولی کل ویتامین ها مواد را دارد، مانند شیر. درباره شیر هم روایت ما به طور هیچ ضرری نداره، هم این است که خودش قضای کاملی است. پیامبر می‌فرماید که هر وقت شیر می‌خورد و دعا می‌کرد و الحمد خدا می‌گفت و خدایا از اینا بیشتر بده، ولی هر قضایی که مصرف می‌کرد در غیر از شیر می‌گفت خدایا عوض کنی قضای ما، قضای بهتری بده. اول هم الحمدلله میگه بعد میگه خدای قضای بهتری بده. پس معلوم میشه یه نقصی داره، یه مشکلی داره هر قضایی بجز شیر. شیر نه ضرر داره نه نقص داره، کامل هست، امروز هم ثابت هاییم، چیزی نیست که قابل بحث هست. از جمله چیزهایی که در طب اسلامی یا در روایت اسلامی مطرح هست که من و سلوه هست، بگه من و سلوه از قضاهای دیگر کفایت میکنه و انسان نیازمند قضای دیگری نخواهد بود، و اگر قضای دیگر انتخاب کنه در حقیقت قضای بدتر و قضای کمتری، یعنی معنی انتخاب کرده قضایی که معنی اثرش کمتر است، نفعش کمتر انتخاب کرده، کم نفع انتخاب کرده یا حتی هم ضرردار. من نسلوه خوبه خداوند به بنی اسرائیل من نسلوه داد در صحرا بهشون من نسلوه میداد بله بعد بنی اسرائیل از خدا خواستن دعا کردن از حضرت موسی خواستن به خدای بگو به ما واقعی بده عدس بده خیار بده لوجه بده اینا را ما بخواییم بله خداوند در مقام جواب از اینا بله تستدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر آیا این قضای خوب را با قضای پستر عوض میکنید ادنا با قضای کمتر و کم اثرتر عوض میکنید فتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اینا عوض میکنید این قضای خوب به بهتر و قضایی که خیر هست و کافی است و وافی است و نافع است عوض میکنید با قضایی که واقعی و عدس و میدونم خیار و پیاز و اینا که بله کمتر از این قضا الذی هو ادنا بالذی هو خیر عوض میکنید پس معلوم میشه من نسلوا که باید میکنه و چیز قضاهای برتر است حالا من نسلوا چیه؟ در محل خودش بحث باز شد این توصیه اول بود نکته اول بود نکته دوم اسلام میفرماید علاوه بر این است که فواید قضا را باید مد نظر بگیرید و این ضرر نداشتن قضا باید مد نظر بگیرید طعمش هم بایستی مد نظر بگیرید سعی کنید قضا خوشمزه بشه کلمه تنویق داره کلمه تنویق در روایت ما یعنی قضای خوشمزه است و قضایی که روش زحمت کشیده شده و تنویق بهش میدن و بخصوص برای مهمان فرماید کسی مهمان مخواد بیاد قضای خوب خوشمزه طیب و کار تنویق انجام میده در روایت فرماید لیسه تو طعامی سن تک نکنید اصلافه قضا خوردن اصلاف نیست در طعام و در قضا خوردن اصلافی نیست به یه روایت از امام صادق صلوات الله سلام فرمود اعمل طعاما متنوع فی قضای درست کن متنوع قضا خوشمزه درست کن تنوع کلمه تنوع قصد کردن یعنی قضای خوشمزه با زحمت روش زحمت بکش برا خوشمزه درست کن و دعا علیه اصحاب اصحاب خودت را دعوت کن برای دعوت کردن روایت دیگر از ابی حمزه قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت و نزد امام صادق بودیم فوتینا به طعام ما لنا عدم بودیم و برای ما قضایی رو بردن که ما قبلن مانده این قضا نخورده بودیم اینقدر خوشمزه به مثله لذارتن خوشمزگی از نظر خوشمزگی تا حالا نخورده بودیم و طیبن از نظر عطر و بو و خوشمزگی ما شبیهش رو ندیدیم خوشمزه ترین از این قضا ندیدیم و اوتینا به تمره برای ما خورما آورده نظر و ظروفیه الى وجود نام صفائه و حسنه اینقدر این خورما صاف است و خوب است و زیباست که باز صورت خود را در این تمر میدید مثل آینه است صورت خود را در این خورما میدیدیم به خاطر صاف بودنش و زیباییش فقال رجل یک کسی از این همین مجموع از همون اصحاب این را عرض کرد و گفت لتسألن عن هذا النعیم الذی نعمتم عند ابن رسول الله روز قیامت از این قضا سوال خواهید شد چون این قضا و لسنون ما یوم ایدن عن النعیم این النعیم تفسیر کرده به این قضای خوشمزه از درباره این قضا سوال خواهید شد از اون سپاس خاص خواهد شد روز قیامت بس خاص خواهد میشد از شما روز قیامت لتسألون ما عن هذا النعیم این نعیم است این قضا نعیم است یعنی نعمت بالایی است به نعیم است ولی نعم تو عند سوال خواهید شد چرا این چه قضای خوردی ازتون سوال خواهید شد فقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق در جواب فرموده الله اکرم و اجل یه خدا کریمتر از این است و جلیلتر از بالاتر از این است این هم یقین کن فعال این که خداوند بهتون قضا بدهد فیوسویغکمو این را بخورید و براحتی این قضا را بخورید و ثم یسألکم عن سپس از شما سوال بکنه روز قیامت میگه مثلا این قضا را چرا خوردید از اینا سوال نمیشه. امام فرمانی از این اینم نعمت هست. کنتها از این نعمت سوال نمیشه. خداوند کریمتر از این هست که خب مثل کسی سواله. ولیکن یسألکم اما انعم علیکم لمحمد و آل محمد. ولی سوالی که خواهد کرد در باره نعمت دیگری است و اون نعمت اهل بیت است. از این نعمت در حق اونها چیکار کردید؟ سوال خواهد کرد در حق این نعمت است که این بندگان خودم را براتون فرستادم تا بیان کنند، تا تبلیغ کنند احکام خدا را و مسائل شرعی را. اینها در باره اینها چیکار کردی؟ از اینها مواظبت کردی؟ در باره اینها سوال خواهد شد، نه در باره قضایی که خدا به شما داده. به یه روایت دیگری فان الله عز و جل لا یسأل عباده عما تفضل به علیه. خدا تفضل کرده، کرم کرده، به بندش قضا داده. روز قیامت سوال نمی کنه که قضا را چیکار کردی، چرا خوردی. خدای منو بداری منت نمی کنه. ولی امتنان من انعامی مستقفا من المخلوقین. اگر کسی به شما قضا بده بعد بگه بهت بگه چه قضا تقدیم کنه و قضا شما قضا را بخورید، بگه چرا این قضا را خوردی؟ نه من بهت قضا دادم، من منت بذارم ازش. بگه این کار قبیح زشته، از مخلوقی زشته، چه ایست از خداوند تبارک و تعالی. بگه چرا این قضا را خوردی؟ من این قضا به شما دادم. نه جوی سوال در باره قضا نمیشه در روز قیامت. ان الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل به عليهم. خداوند سوال نمیکنه بندگانش درباره اون چی که بر اونها تفضل کرده. ولا یمن بذلک علیهم، بر اونها منت نمیذاره. و علاوه الامتنان و الانعام مستفرح من المخلوقین. این منت گذاشتن در روی انعام، این از مردم، از انسان ها، از مخلوقین قبیح است. فکیفه یضاف الی الخالق، چونه این به خالق و خداوند نسبت داده بشه؟ ما لا یرضی المخلوقون، به چیزیست که مخلوق به او راضی نیست، چگونه به خالق نسبت داده بشه؟ ولکن النعیم حبنا اهل البیت، نعیمی که سوال خواهید شد در باره دوستی ما اهل بیت است و موالات ولایت، در باره ولایت موالات اینا. اسأل الله عنها عباده بعد التوحید و النبوه. خداوند سوال خواهد کرد بعد از توحید، پیغانگی خدا و توحید و پیانبری، از ولایت ما، دبیت و امامت ما سوال خواهد شد. این جزو اصول دین است. انسان در باره اونها سوال میشه، از این سوال میشه خدایت کیست، پیانبرت کیست، امامت کیست. به همسال این سوال خواهد شد، نه این که خداوند به انسان قضایی بده روز قیامت او را برداره و به زمین بکوبه که من باید قضا دارم، به تو آتش جهنم بندازه که من باید قضا دارم. این از مردم عادی زشت سرسد از خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، البته هر شد که باید قضای خوب خوب و خوب درست کرد، قضای خوب انتخاب کرد و خوشترم و خوشمزد، مشکلی ها داره. من به این کار خودشان می کردن. بعد روایتی داریم که بعضی ها فرض می کنند کان ابو عبدالله علیه السلام ربما اطعم الفرانی و الاخبسه. امام صادق به ما فرانی، فرنی، انواع فالوده ها، انواع اخبسه، جب غذاهاییست. ثم اطعم الخبز و زید، بعدش هم به ما نان و روغن زیتون می داد. فقیل له لو دبرت امرو که حتی اعتدل. و او گفته شده به ما عرض شد که می خورده بله اقتصاد کن و علی دبرت امرو که حتی اعتدل، که امرت متعادل باشه، این خرجه را نکن، صرفه‌جویی کن. در واقع می خورده دبرت امرو که صرفه‌جویی کنید تا خرجت به دفعت برسه. فقال انما نتدبر به امر الله. امام می فرماید ما هم تدبر میکنیم، صرفه‌جویی میکنیم به امر خداوند است. ما اذا وسع علینا، وقتی خدا به ما میده وسعنا، میفهمیم که باید ما خودمون هم خرج کنیم. و اذا قدر قدرنا، ولی اگر خدا به ما نداد میفهمیم ما هم نباید بدیم. و این شکل وقتی خدا به ما میده ما هم به دیگران بدیم. وقتی خداوند به ما نمیده ما هم به دیگران نمیدیم. اینجوری است که بریم قرض کنیم و به دیگران بدیم. ما منتظر میشیم که خداوند تبارک و تعالی به ما بده. البته بفهمیم که باید خودمونم بریم. پس علی خودت اینجا خوردن غذای خوشمزه چیز بدی نیستش. ولی این است که مهم این است که انسان نباید اعتیاد پیدا کنه به غذاهای خوشمزه عادت کنه دیگه. هر روز چیلو کباب بخوره، هر روز چیلو رای بخوره، خلاص این غذاهای خوشمزه عادت کنه که دیگه نه تنه مثلا آبگوش بخوره، نه تنه نون و ماست بخوره، نه تنه غذاهای دیگری را بخوره. این راجع به سفارش دوم. و اما راجع به سفارش سوم می‌فرماید در غذا خوردن باید جمع باشه. تنهایی انسان نباید بخورد، باید جمع بشن و غذا بخورد و همه جمع باید باشد، اجتماع باید. حالا یه حال از اسلام دین سوسیالیست است، ولی نه به معنای سوسیالیستی که این تو دهی ها آوردند و بلوک شرق آوردند. سوسیالیست هست یعنی حالت جمعی دارد، به اجتماع و جمع و جماهیر اونا میگه جماهیر جمهور و جماهیر جماهیر هم توده مردم. خلاصه اسلام دین تودهی و توده مردم است، ولی نه به معنای توده این کافران است. تودهش فرق میکنه، توده مردم به اون معنا نیست، بلکه تودهی یعنی دوست داره مردم جمع بشن. به همین جهت خیلی سفارش های اسلام داره راجع به جمع شدن است. همه باید جمع بشن، پولدار و فقیر و اینا باید کنار هم بیستن، یکی در نماز بشن، همه در کنار هم. ممکنه پولدارترین شخص در کنار یک انسان ضعیف و فقیر بیستن و نماز بکنه، یکی جمع شدن در نماز. این اسلام دین توده است، توده مردم است. نگاه نمی کنه این ها پولدار یا پولدار نیست، همه در کنار هم باید بیستن و نماز جماعت بکنه. یا مثلا در حج همه یک لباس واحد می پوشن، یه پارچه سفید و طواف میکنن و سعی میکنن و کارهای حج انجام میدن، حج و عمره انجام میدن. دیگه ممکنه پولدارترین شخص در کنار فقیرترین شخص حرکت کنه و کارها را انجام بده. مال توده مردم است، دین اسلام مال توده مردم. حج به این شکل است. ماه رمضان همه باید روزه بگیرن، چه پولدار چه فقیر همه باید روزه بگیرن و همه باید کار واحدی انجام بدن. از جمله چیزهایی که اسلام تاکید داره که باید انسان ها جمع بشن، فقیر و غنیش همه جمع بشن، یکی قضا خوردن است. باید ولیمه درست کرد و مردم را دعوت کرد، هم از پولدار و غیر پولدار، فقیر و پولدار را بایستی دعوت کرد. و نباید سفارش اکید این است که نباید سفرهات و اختصاص به پولداران و همینی ها را باشد، مختص و اونها باشد، نه. باید فقیر در کنار غریب بشیند، بالاخره به قضای واحدی بکنند. این را تأکید شده روی این معنا. بله، پیامبر هم روشش این بود، همیشه سعی میکنه که تنها قضا نخورد، یا با خانواده خودش و میخور قضا میخور، یا با عده از مسلمان هم قضا میخور، اون هم روی زمین یا روی چیزی که میشستن مردم. نهایت نمیکنه باید جای بالایی مثلا جای خاصی بشه، نه. پیامبری که بالاترین مخلوق است در کنارش شاید پسترین انسان مینشینه روی سفره و قضا میخوره. بله، و اگر مهمانی دارد همیشه با فرمان خودش قضا میخورد و پیامبر میفرماید کلو جمیعت با هم بخورید، ولا تفرقو، از هم جدا نشوید، تنها تنها نخورید. فإن البرکت فی الجماعه، برکت در جماعت است. لایحالین این جماعت دست جمعی قضا خوردن فوائدی دارد، هم فوائدی است که در برکت قضا و هم در خوشمزگی طعم قضا و هم برکت است در مفید بودن قضا و درمان است برای بیماری دست جمعی قضا خوردن. از روایت ما این معانی استفاده میشه. روایتی از پیامبر داریم: من طعامو اذا جمع ثلاث فصال فقد تمم، قضا هر همش ناقصه. کی تمام میشه اگر سه تا خصلت جمع کنم؟ سه تا کار باید انجام بدم. الا اکی الا کل من حلال، یکی باید حلال باشه. و کثرت علیه الایدی، باید دستان زیادی روی قضا جمع بشه، یک دست نباشه، دستان زیادی. و سمیه فی اولیه و حمد الله علیه فی آخری، در اول قضا بسم الله بگویند و در آخر قضا الحمدلله بگویند، این قضا قضای کاملی است و تام و نقصی نداره. روایت دیگری فرمود محبوبترین قضا نزد خداوند تبارک و تعالی ما کثرت علیه الایدی، اون قضایی که دستای زیادی روی اون قضا باشد. ما کثرت علیه الایدی رایهان را نزدیک کنم غریبه را دعوت کنم، همین رعایاش را جمع کنید و هم قرار کنید، تنها و تشتر قضا نفرد. بله، روایتی داریم از پیامبر بفرد ما من رجل یجمع عیال و نیست کسی است که عیال خودش خانواده خودش را جمع کنید و یضع معیدته او بر سفره را پند کنید. فیسمون فی اول طعامه بسم الله و اول غذا و یحمدون فی آخره، در آخر غذا هم حمد خدا را بگویند. فترتفع المعده حتی بعد این سفره هنوز وقتی جمع میشه، هنوز جمع بعد جمع میشه، همه اینها آورزیده میشه. خیلی خوب، و اگر اخبار را بررسی کنیم میبینیم که این مسئله رازها دارد. این جمع شدن به دست جمع قضا خوردن رازهایی دارد. یکی خوشمزه دوراتی داریم که ان اطیب الطعام ما کثرت علی خوشمزه ترین قضا، و قضایی که دستای بیشتری روی اون قضا داره. به انسان رو گرد تنهایی قضا بخورد این کار خوب نیست، خطرهای زیادی دارد. تا جایی که پیغمبر میفرماید لعنه الله ثلاثه، خداوند سه دفعه را لعنت میکند. آکل زاده او وحده، کسی که تنها قضا بخورد خدا لعنتش میکند. و راکب الفلاطی وحده، و کسی است که توی صحرا سفر کند به تنهایی. و نائم فی بیت وحده، کسی که در خانه تنها بخورد. اینها ملعونن، خداوند اونها را نفرین میکند و لعنت میکند. این روایت فقیه هست. بله، خب معلومه وقتی خدا یک کسی را نفرین میکند یعنی کلی آسیب دنبال داره، کلی ضرر دنبال، کلی بیماری و درد و مشکلات دیگر دنبال داره. پس نباید انسان به تنهایی قضا بکند و این را در ردیف سفر، تنهایی سفر کردن در صحراها، تنهایی خوابیدن در خونه امثال این هست. چهارمین سفارش این است که پیامبر یک قانون اینجا شعارات اسلامی و قانونهای اسلامی پیامبر میفرماید طعام واحد یک فی الاثنین، غذای یک نفر برای دو نفر کافی است. و طعام الاثنین یک فی الثلاثه، غذای دو نفر برای سه نفر کافی است. و طعام الثلاثه یک فی الاربعه، غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است. علی حال این هنوز رازهایی داره این کلمات ها. خیلی مهمه امروز علم جدید یه چیزهایی رسیده. بدن نیاز به غذای زیاد، نیاز به غذای زیادی ندارد. یعنی دو تا شکلات که بخوری، سه تا شکلات که بخوری، میتونی دو ساعت بودم. این گالری زیاد داره، بدن ضرر دارد. این گالری انرژی که غذا دارد، این غذاهایی که در بدن هم باشته میشه، این غذاها برای بدن ضرر دارد. نباید هم باشته بشه. به همین جهت میفرماید غذای یک نفر برای دو نفر کافی است. خب میخواد بگه بدن نیاز به غذای زیاد ندارد. غذای یک نفر تا حد سیری اگر دو نصفش کنه، همون نصف نیاز بدن را تأمین میکنه و انسان بی نیاز میشه. غذای یک نفر میشه برای دو نفر، غذای دو نفر کافی است، برای دو نفر کافی است. این احتمال اول در معنای یک روایت، ولی احتمال بهترش اینه طعام الواحد یکفی الاثنین. وقتی دو نفر روی قضا، اینه بحثش خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد، وقتی دو نفر روی قضا میشینن این قضا برکت پیدا میکنه و برای دو نفر کفایت میکنه، مخاطر برکتش هرچی میخواهم تمام نمیشه، کفایت میکنه، برکت پیدا میکنه. نه معنیش این است که این دو نفر گرسنه پا میشن، نه معنیش این است که اینا سیرم میخورن، به مقدار کافی میخورن و سیرم میشن هر دو نفر. اگر غذا یه نفر دو نفر بخورن هر دو سیر خواهد شد. همینجا پیامبر فرمود غذا یه نفر برای دو نفر کافیست و غذا یه نفر برای سه نفر کافیست و غذا یه نفر برای چهار نفر کافیست، چون غذا برکت پیدا میکنند. در یه روایتی داریم از جماعت برکت، جماعت برکتیست و غذا برکت میده و غذا را زیاد میکنند. و طعام واحد یک فلسطین قضای یه نفر برای دو نفر کافیست. یک کسی از پیامبر برسد و قال یا رسول الله الا ناکل و نعنش. پس پیامبر میگه هرچی میخوریم سیر نمیشه، چکار کنیم؟ هرچی میخوریم سیر نمیشه، ناکل و نعنش. قال و لعلکم تتفرقون، شاید تنها تنها قضا میخوریم انده فعالکم آقای قضا خورده رشتر رو جمع بشید علیه توی قضا فذکر و اسم الله یبارک لکن. همین قضا زیاد میشه و سیر بشید. ببین همون اندازه قضون قضای دو نفر را اگر با هم بخورن این قضا سیر میشن، اگر تنهایی و تک تک قضا بخورن هر چی هم بخورن سیر نمیشن. این برکت در قضاست. و اگر از حضرت امیر صلی الله علیه اکثر طعام برکت ما کثرت علیه ایدی، قضایی که برکتش بیشتر از قضای دیگر، قضایی که دستان بیشتری روی اون قضا باشد. خیلی خوب، پس باید جمع بشن. هر شد اسلام دین توده، توده مردم است، توده ایست و توده مردم است. توده مردم باید کنار هم بشینند و بعد قضا بخورند. این باید توی دعوت ها این مسائل رعایت میشه. بعد مثلا افراد غنی و پولداده و اعتبار میشه، فقیر در کنار، غنی غنی در کنار، در نماز هم همینجور، در حج هم همینجور، در روزه گرفتن هم همینجور، در اعتکاف هم همینجور، در جهاد هم همینجور. علی حال اینا همه در کنار هم باید همه برابر باشه. در خیلی موارد ما هم برابر، در نماز خوندن برابر، در قضا خوندن برابر، در حج رفتن، مکه رفتن و امثال ایناست. بله، این بحث همونی، بحث بعدی راجع به این است که چیکار باید جمع بشیم، روش جمع کردن، روش جمع شدن روی قضا، استفاده از قضا روی است که قانونی شاره این قانون را بله وضع کرده. روی است که فرموده اگر کسی شما را دعوت کند باید دعوتش را اجابت کنید. پیامبر فرمود اوس شاهد من امتی و قائد، حاضرین و غایبین وصیت میکنند. من یجیب دعوت المسلم، دعوت برادر مسلمانش را اجابت کند. ولو على خمسه امیال، هرچند هم فاصله پنج میل باشد. فان ذلک من الدین، این از دین است، این جزء دین ماست، جزء آیین ماست. این است که دعوت برادر مسلمان را اجابت کنید. در این روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود این من الحقوق الواجبات، یکی از حقوقی که دیگران بر ما دارند، برادر مسلمان بر ما دارد، از حقوقی که واجبه و بایست این حقوق را رعایت کنیم. ان یجیب دعوته، این است که دعوت اون شخص مسلمان را اجابت کند. البته این خودش تناوب داره، این است دوام بدم، اگر این قانون رعایت بشه دوام پیدا میکند. بالاخره یک اجتماعی پس از اجتماعی دعوت کن، پس از این دعوت میکنه، اون دعوت میکنه، این دعوت میکنه، دیگران بیان، اون دعوت میکنه، دیگران بیان، و این هم مسئله تکرار خواهد شد. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود السخیو یأکل من طعام الناس لیأکل من طعامه. سخی، آدم سخی، آدمی است که کریم است و سخی است، از غذای دیگران میخورد تا دیگران از غذای خودش هم بخورد. البخیل لا یاکل و هی انسان بخیل و خسیس، غذای دیگران نمیخورد تا دیگران غذای او را نخورند. بله، روایت زیادی داریم که بفرماید دعوت برادر مؤمن و برادر مسلمان بایستی اجابت کنید، دعوتشو بایستی اجابت کنید. اگر هم روزه داشتید، اگر هم روزه داشتید به او نگید، منت بر او نذارید، بر سر او منت نذارید، مجبورش نکنید التماس کند، مجبورش نکنید شما را قسم بده. روزه هم داری نگو من روزه دارم، برو بخور. حالا روزه مستحبی اگر باشه یا روزه واجب، ولی خب بشه او را شکست، تازه روزه قضایی میشه شکست. اگر مسلمان برادر مسلمان دعوت کرد و فرمود بخور، یه چیزی به شما داد، به او نگو من روزه دارم، قضا را بخور و منت بر او نگذار. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله، اذا قال لك اخوک کل، اگر برادر مسلمانت یا برادر مؤمنت به شما عرض کرد که بخور و انت صائم، در حالی که روزه داری، فکل بخور، ولا تلجئوا الى ان يقسم، ناچارش نکن بهش از شما به شما التماس کند یا قسمت بده. خیلی خوب. راه دیگر برای جمع شدن این است که برای مهمان ها را بله استقبال کرد و از مهمان ها استقبال کرد و دعوت کرد و به اونها قضا داد. این هم روش دیگری است. خیلی خوب. ششمین سفارش این است که یکی از اساس جمع شدن، از بله از مقاومتش در حقیقت جمع شدن و دوامش و قطع نشدنش این است که نباید انسان خودش به زحمت بندازه، انواع غذاها درست کنه، غذاهای گران درست کنه، نباید. همین جهت پیامبر و ائمه برای اینکه این کار تکرار بشه و سنگین نشه و طرف سنگین نشه و بله به مرور زمان قطع بشه، وقتی سنگین میشه سفره ها سنگین میشه و مجبور بشه انسان سفره سنگین و غذای سنگین و غذای رنگارنگ درست کنه، وقتی دعوت کنه دیگه دعوت نمی کنه. باید همون جور سادگی را رعایت کرد. پیامبر می فرماید لا احب المتکلفین، اینا که اهل تکلف هستن، بیش از طاقتشون، بیش از توانشون بله خرج میکنن و کار میکنن و دعوت میکنن، اینا متکلفن. بله امام صادق فهم المؤمن لا يحتشم، لا يحتشم من اخی، انسان مؤمن از برادر مؤمنش خجالت نمیکشه، هرچی داره در مقابلش قرار میده. مهم این است که اونی که داری و در دسترس داری و در اختیار داری در مقابل برادر مؤمن و مسلمان قرار بده و اون را کم نشمار. کسی که میخوره و مهمان هم نباید قضا را مثلا سبک بشماره، کوچیک بشماره، هرچی بهش بدن شکر خدا کنه و تعظیم کنه نعمت خداوند. روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه هل کلم رؤن احتقر ما قدم له، یک کسی است که قضایی به هرش در مقابلش قرار میدند و اون کوچک بشماره، حقیر بشماره، این هلاک است، هلاک میشود. هل کلم رؤن احتقر ما، و هل کلم رؤن احتقر ما، احتقر لاخی ما قدم له، و دیگران اگر مثلا میگه کسی دیگه میگه چه قضایی به دادن، این هم قضاست، کوچک بشماره، سبک بشماره، اینا هم هلاکند. و هلک المرین احتقر لاخیه ما قدمه اله، قضایی که به برادرش میدن او را کوچک بشماره، میگه این چه قضایی بود بهت دادن، اینا خوب نیست. مهم این است که انسان وقتی مهمانی بر او وارد میشه، اونی که دارد و خیلی مشقت و سختی ندارد به او بدهد، قضا بدهد، اگر خورد خورد، اگر نخورد آب تقدیم کنه، اگر آب هم نخورد وضو یعنی دست و صورت بر او عرضه کنه، یا حالا که قضا خوردی و آب هم خوردی یعنی تشنه و گرسنه نیستی، لااقل بیا دست و صورتت را بشور. احساس فخر این کرامتی است برای مهمان و وارد. هفتمین سفارش این است که تأکید شده روی اطعام دیگران است و سیر کردن گرسنگان است و مؤمنان است. خیلی تأکید شده در خصوص وسائل، در وسائل، در خصوص کتاب و وسائل، صدها روایت در این زمینه داریم. مسئله اطعام، اطعام قضا دادن و سیر کردن گرسنگان خیلی علی توصیه شده، سفارش شده، ولیمه درست کنید، دیگران را دعوت کنید. فقط شرطش این است که ریا نباشه در او، سمعه هم نباشه، به خاطری که مردم این شخص را بشناسن و بگن فلانی اهل سفره است. نه، به خاطر این نباشه.
خیلی سفارش شده و مسئله ولیمه تأکید شده در مسئله عروسی ها، در مورد عروسی ها، در مورد سفر، کسی که از سفر برمیگرده به خصوص سفر مکه و قضا دادن به گرسنگان به خصوص همسایه. در حدیث قدسی میفرم خداوند تبارک و تعالی میفرمد ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاعون، ایمان به من نیاورده کسی که سیر بخوابد در حالی که برادر مسلمش همسایش گرسنه باشه. روایت داره و جاروه جا اخوه برادر مسلمش یا جاروه همسایش. خیلی خوب، از همینجا هم مصیبت ها بر انسان نازل میشه، همون گونه که در داستان حضرت یعقوب است که ناله یک کسی آمد و همسایش گرسنه بود و او قضا نداد و اینا سیر خوردند و خوابیدند و قضای اضافه هم داشتند که بعد مبتلا شد به داستان یوسف و بنیامین و همسایه. این هفتمین توصیه و سفارش بود. هشتمین نکته ای که اشاره میکنند در روایات ما میفرماید قضای عروسی خوشبو و خوشمزه تر است. علت در روایت ما علتش رو ذکر میکنه. امام بعضیا به شخصی به امام صادق عرض میکنه اینا نتخل الطعام، ما قضا درست میکنیم و نجیدو، خیلی هم دقت میکنیم در درست کردنش و نتنم وقفی، سعی میکنیم و را خوشمزه درست کنیم نتنم وقفی. فلا یکون له را احد طعام، ولی عطر و بوی قضای عروسی را ندارد. فقال امام جواب داد ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحه من الجنه، بخاطر اینکه قضای عروسی یه بادی یا بویی از بهشت در او میوزد. لانه طعام اتخذ للحلال، چون این طعامی است که برای حلال و کار حلال درست شده است. در یه روایت معتبر یه شخصی به امام صادق عرض میکند انا نجد لطعام العرس رائحه ليست برائحه غيره، قضای عروسی عطر بویی داره که قضاهای دیگر این عطر بو رو ندارد. فقال لنا، امام در جواب ما من عرس یکون ينحر فيه جزور، نیست عروسی که در اون شتری بکشند یا گاو او تذبح بقرتان او شات یا گوسفند الا بعث الله الیه ملکا، مگر اینکه خداوند فرشته ای میفرسته مع قراط من مسک، یه مختصری از مشک بهش همراهشه، حتی یدیفه فی طعامهم، قاطی غذاشون میکند. فتلک الراحی، عطر بویی که مشنوی مال همون است، التی تشم لذا. خیلی خوب، البته قضای عروسی قضای سبوکی است و زود هضم است و برای بدن مفید است، برای بدن مفید است. نهمین نکته ای که در روایت ما اشاره میشه این است که میفرماید قضای مصیبت سنگین است، اصلا خوب نیست انسان قضای مصیبت بخوره، خوب نیست، سزاوار نیست انسان نزد اهل مصیبت بخوره. اینا مصیبت دارن، مرده، یک فوت شده، ناراحتی دارن، اینا قضا درست میکنن، مردم میان این درست نیست، این کار جاهلیت است، اسلام از این کار نکرده و این فرماید این قضا قضای خوبی نیستش، این قضای سنگین است. پیامبر می‌فرماید الاکلو عند اهل المصیبه من سنن جاهلیه، خوردن نزد اهل مصیبت از سنت‌های جاهلیت است. پس این است که راه و شرایطش این است که همسایه اون مصیبت دار، این کسی که این مصیبت دارد، همسایش باید برای او قضا درست کند و برای او قضا بفرستد. بالاخره این خودش مصیبت زده است، این خودش ناراحت است، حالا باید پاشه او قضا درست کنه و خرج کنه و سوال علاوه بر مصیبت قضا مصیبت خرج هاش هم. الان یک کسی میمیره کلی پول میلیون ها تومان خرج میکنه، این فرماید که این کار درست نیست. پیامبر وقت زمانی که جعفر شهید شد، جعفر ابن ابی طالب به حضرت زهرا هم کرد که قضا درست کنه و برای اسما خانم جعفر بفرسته به مدت 3 روز. راهش این است که خلاصه این هم خودش مشهود است، قضای مصیبت سنگین است و دیر هضم است و بالاخره ضرر هم دارد. دهمین نکته این مسئله نسبیت است، تئوری نسبیت است که حالا این تئوری نسبیت اسلامی است. بالاخره فرمایه طعم قضا و و فواید نفع قضا، طعم قضا این تغییر میکنه، به حسب حالات تغییر میکنه. شاید ببین، شاید اون روحیه اون کسی که این قضا را درست میکند یا خرج میکند، این کسی که خرج میکند روحیهش و نفسش مؤثر در کیفیت قضا و در اثر قضا که آیا ضرر دارد، نفع دارد. نفع و ضررش تابع نفس اون کسیست که این قضا را به دیگران تقدیم میکنه یا میپذه، اون نفسش بر این مؤثر است. روایتی داریم که میفرمایند که قضای آدم سخاوتمند درمان است، تعامل ولی قضای آدم خسیس بیماری است. طعام البخیلی داؤن، قضای آدم خسیس بیماریزاست و بیماریست. و طعام الکریمی دواؤن، قضای انسان سخاوتمند درمان است و داروست. ببین شاید همون قضا به همون شکل به همون ترکیب ولی از شخصی تا شخص دیگر فرق میکنه، نیت شخص و روحیه و نفس شخص مؤثر است. قضای عروسی خوشمزه تر است، قضای اهل مصیبت سنگین است و ضرر دارد. قضای اهل عروسی نفع دارد. بعد می‌فرماید خوشمزگی قضا هم نسبیت داره. ببین همون قضای واحد اگر تنها انسان بخوره خوشمزگی ندارد، ولی چند نفر روی این قضا بشینن خوشمزه میشه. اطیب الطعام در روایت خوشمزه ترین قضا اون قضایی که دستان زیادی روی او جمع، بیشترین دستان روی جمع. اطیب الطعام ما تکاثرت علیه الایدی، این نسبیت در یک قضای واحد، یک قضای واحد میتونه بیماری باشه میتونه دارو باشه، یک قضای واحد میتونه خوشمزه باشه میتونه بدمزه باشه، حسب حالات حسب روحیه ها فرق میکنه. بله، یکی از شاید یکی از چیزهایی که دیده شده و مشهود است و اون درباره قضاها، اون قضاهایی که برای اهل بیت برای امام حسین درست میشه، اینها خوشمزه تر از قضای دیگری است. بله واقعا اینا خوشمزه خوشبو چون به اهل بیت انتساب داره، خوش عطر، به همین جهت میبینی غنی و فقیر میاد سراغ بوس. بله فرقی نمیکنه، هر دو هم تولداشون هم عزاداری هاش هم عزاداری ها در تجربه اینجور میشه، نسبت به خصوص اهل بیت. البته عاشور که در عزا قضای اهل مصیبت خوب نیست، اون قضایی که اهل مصیبت خودشون درست کنند و پول خرج کنند این درستی سنگینه، ولی حالا خوب راجع به مصیبت اهل بیت دیگران درست میکنه، شاید اینجا صادق نباشه. ولی مهم این است که این قضا خوشمزه است. علی حال من یکی از افراد دیدم در حالی که لای سطلی توش دستش قضا بوده ولی ماشین خیلی چنانی داره، به من گفت که من سوار کرد و گفت که من یخچالم پره انواع گوشتونه میدونم مرغ و ماهی و همه چی توش هست، ولی من میرم دنبال این قضاهای امام حسین، هر جا میدن از طرف اون طرف شهر تا این طرف شهر میام، این عطر بوی چیزی دیگری داره، بلاخره عطر بوی دیگری داره. این تو خانه هر چی هم درست کنه مثل این نمیشه. علی حال این یکی از مواردی است که باید بگیم اون قضاهایی که برای اهل بیت و امام حسین درست میشه این عطر بوی دیگری دارد، این نسبیت در اینجا تحقق داره. صلی الله علی محمد و آله.